دو بمب اتمی در یک منطقه کوچکی مثل غزه هست. این سیر روند حمایت‌های بی‌شرمانه داره به سمت سوی میره که احساس می‌شود یک ائتلافی الان در دنیا بر علیه این جنایت واقعاً بی بدیل ایالات متحده آمریکا و تروریکای اروپا داره صورت می‌گیره. خب ما شاهد این قضایا بودیم که مردم غزه قهرمانان نبرد با رژیم جنایتکار و جعلی اسرائیل رزمندگانی هستن که مردانه دارن در میدان می جنگن و اینها به هیچ وجه نمیخوان نبرد رو به خیابونها و شهرها و به اصطلاح جنگ شهری مبدل بکنن. خب هدف نظامی هست و ما در اولین مرحله از جنگ ترکیبی که عنایت بفرمایید این قضیه حدوداً 20 اندی روز پیش آمد و رخ داد، جنگ از طریق زمین و دریا و هوا بر علیه رژیم اسرائیل صورت گرفت، رژیم جعلی اسرائیل. و این رژیم که یک حالا سازمان‌های اطلاعاتی خیلی پیشرفته از آن خودشون داشتن مثل شاباک، آمان و سایر رده‌های امنیتی که خیلی هم مانور می‌دادن که ما کوچکترین تحرکات رو در منطقه غزه و اطراف اون به شدت تحت نظر داریم، وقتی با چنین غافلگیری اینا مواجه شدن، ما شاهد اون بودیم که به سرعت کشورهای غربی برای نجات این موجود پلید و خبیث به تکاپو افتادن و شاهد بودید که تروریکای اروپا از آلمان و فرانسه و انگلیس و کشورهای حامی به این کشور سفر کردند و سردمدارانشون من جمله رئیس جمهور آمریکا بایدن هم با چنان وقاحت و شرمساری آمد و از این رژیم جعلی حمایت کرد و بیانات خیلی واضحی در این که در خصوص این که اگر حتی رژیم جعلی اسرائیل نبود، ما الان این رژیم رو تو منطقه به خاطر حفظ منافع خودمون به وجود می آوردیم. علالال من تعبیرم این است و تحلیلم این است که ما داریم به سمت یک ائتلاف بر علیه متجاوزین غربی و رژیم جعلی اسرائیل تو منطقه داریم پیش میریم و همونطوری که مستظر هستید امروز الجزایر رسما اعلام جنگ داد از طریق مجلسش و از طرف دیگه هم ما شاهد حضور رزمندگان یمنی و اعلام جنگ مقامات یمن بر علیه رژیم جعلی اسرائیل بودیم. حزب الله لبنان هم که الان مستظر هستید در حال نبرد هست.
بله. و تا لحظات دیگه هم سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله انشالله سخنرانی میکنه که ما انشالله این صحبت ها رو هم به صورت زنده خواهیم داشت
انشالله. و تعبیر بنده این است که امروز سید مقاومت اون مواردی رو که میبایست روحیه بخش رزمندگان جبهه مقاومت باشه رو خواهند فرمود و در اون کلید واژه های اصلی نبرد بر علیه این رژیم پوشالی رو بیان خواهند کرد و انشالله. کشورهای غربی هم میدونن که بیان سید حسن نصرالله بیان واقعیت است و آنچه ایشون میگوید عمل خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب شنوندگان محترم، شماره پیامکی رادیو ایران 30900 هستش که میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین شماره تلفن های برنامه 225009 و 220486 هستش که انشالله در خصوص برنامه اگر نکته‌ای داشتید با ما در میون بذارید. خب جناب دکتر، سوال دیگه‌ای که مطرح هستش این که واقعا این آمارها خیلی تکان دهنده هستش. ما تعداد شهدا رو که می‌بینیم، تعداد زخمی‌ها و همچنین جمعیت زیادی که از کودکان و زنان به شهادت رسیدن، واقعا آمار خیلی عجیب هستش و نظام سلامت غزه واقعا دچار فروپاشی شده و اعلام شده که به هر حال این از سوی رژیم اشغال غزه قدس هم به هر حال هیچ گونه اجازه کمک حالا داده نمیشه و شرایط بسیار خدمت شما عرض کنم سخت هستش و ما شاهد بودیم حتی امروز در سخنانی میگفتن که به هر حال خیلی برای حتی عمل با مشکلاتی روبرو هستند. خب
خداوند بخشایند.
با توجه به اینکه صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله آغاز شده، ما ان شاءالله صحبت‌های ایشون رو میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگان هستیم با برنامه بحث روز.
و بر خاندان پاکش و بر یاران و اصحاب برگزیده‌اش و بر همه پیامبران و انبیا، برادران و خواهران،
السلام علیکم،
سلام علیکم همگی جمیعا و رحمت الله و برکاته. خوش آمد میگویم به این جمع حضور شما بزرگوارانی که اینجا جمع شدید برای افتخار و عزت ما، جمع شدید برای شهدا، همه شهدا، کسانی که به خاطرشون جمع شدیم اینجا در این مراسم گرامی داشت
و في حفل تجديد البيعه
و در این مراسم تجدید بیعت برای اهدافشون ادامه راهشون. امروز ما زنده میکنیم یاد و خاطره این شهدا را، شهدای مقاومت اسلامی در لبنان، شهدای حزب الله لبنان،
شهدای
سرایای لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی،
كتائب القسام في لبنان،
شهدای گردانهای قسام در لبنان،
سوای القدس في لبنان،
گردانهای قدس در لبنان،
المدنيين
و شهروندان غیر نظامی که شهید شدند به دست صهیونیست ها که خیلی ها هم خبرنگار هم بودند.
نتوجه الى،
اولا اجازه بدهید که در وهله اول به خانواده شهدا، حالا خطابمون اینا، حالا فعلا شهدای طرف لبنانی ها، حالا فلسطینی ها و لبنانی هایی که در خط لبنان هستن، اولا به خانواده های اونها طرف صحبت هم هست که اولا تبریک و تهنیت به اینها بگویم که عزیزانشون به این درجه و مقام نائل شدند و تسلیت برای از دست دادن این جگرگوشه هامون. از بالاخره از بین خانواده هاشون رفتن، حالا چه پدر بوده، همسری بوده، فرزندی بوده از دست رفته، و از خداوند متعال میخواهم که از ما قبول کند این شهدا و این کارها را، و انشالله این تبریکات و این تسلیت ها به همه خانواده ها برسه، به باریکه غزه، به کرانه باختری، در هر جایی که شهیدی به خاک و خون افتاد در این ستیز، در این طوفان الاقصا که الان امتداد دارد در چند جبهه و در چند میدان و در چند نقطه الان گسترده شده است. خب شهدا، حالا خیلی نمیتونم در مورد شهدا صحبت کنم، بالاخره ما چند روز دیگه روز شهید داریم، حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما شهدا اینها پیروز شدن، پیروزی بزرگی هم دست یافتن. کافیه براشون که ما حالا برخی آیات قرآن را بخوانیم در مورد شهادت و شهید، تا حداقل ما بفهمیم که به اینها افتخار کنیم و اینها باعث عزت خانواده هاشون بشن و برای ما بشن و به یقین برسیم که به این جایگاهی که رفتند، که به اون جهانی که رفتند، به جایی که نه چشم دیده و نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده. خداوند سبحانه و تعالی در مورد شهدا میفرماید کسانی که کشته شدند در راه خدا، خداوند کارهای آنها را از بین نمیبرد، آنها را هدایت میکند و آنها را اصلاح میکند و آنها را وارد بهشت میکند که برای آنها آماده کرده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، خدا یاریتون میکند و گامهاتون را استوار میکند. و در سوره آل عمران، و ما بدارید که کسانی که کشته شدند در راه خدا مردند، بلکه اینها زندند نزد خدا، روزی میخورند و شادند از آن چیزی که خدا به آنها داده است و بشارت میدهند به پشت سر خودشون افرادی که هستن که نترسید و ما نمی ترسیم و بر ما خوف و حزنی نیست و مژده‌ای به آنها دادهش از رحمت و مغفرت خداوند و خداوند ضایع نمی کند اجر مؤمنین را. اینها الان زندن زنده هستند. منظور ما که روز قیامت نه، الان هنوز قیامت که نشده، روز قیامت همه زنده میشن، اما الان شهدا زندن، مرده نیستن، شادن، بشارت دارن و روزی میخورن از فضل خداوند. و نگویید به کسانی که کشته میشوند در راه خدا مرده هستند، اینها زنده هستند، اما شما حس نمیکنید. گوارا باد برای همه شهدا، شهدای رزمنده، شهدای مظلوم، شهدای مردان، زنان، کودکان، فرزندان، سالخوردگان، گوارایتون باد. انتقال شما، منتقل شدن شما به اون جایگاه، به اون دنیا، به اون عالم، به قرب الهی و فرشتگان خدا و پیامبران و رسولش و اولیاش و شهداش، چرا که نه استکباری اونجا هست، نه طاغوتی هست و نه استبداد صهیونیستی هست و نه تجاوزی هست و نه کشتاری هست و نه جنایتی هست اونجا. و لذا ما از همین موضع ایمانی و عقایدی به شهدا اینگونه نگاه میکنیم، به خانواده شهدا هم همچنین. با آنها میگویم چرا که فرزندان شما و عزیزان شما رفتند در ستیزی که امروز در سطح کره زمین، اگر بخواهیم ببینیم، همیشه ما میگفتیم این حرف را، اگر بخواهیم ببینیم امروز یک جنگی باشه در کره زمین، مشروعیت کامل داشته باشه از لحاظ انسانی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ دینی و ایدئولوژیک، نمیبینیم و نمییابیم جنگی و ستیزی مثل این جنگ با صهیونیست ها و این اشغالگران مقدس تر باشه. این یک ستیزی است که هیچ غبار و هیچ شکی درش نیست، در سطح انسانی، اخلاقی، شرعی، دینی. و لذا این واضح ترین و بزرگترین و روشنترین مصداق های ستیز در راه خداست سبحانه و تعالی. این را ما باید هممون بدونیم. امروز به خانواده های شهدا میگویم، باید ما افتخار میکنیم به اینها و اینها مایه عزت ما هستن. دنیا شنید و ما هم شنیدیم مواضعشون، صحبت هاشون که واقعا از پایداری و یقین و تسلیم و رضایت خودشون به خواسته خدا ثابت میکرد و اینکه خداوند چگونه فرزندانشون و عزیزانشون را برگزیده است. و این نیروی حقیقی ماست. قبل از اینکه سلاح داشته باشیم، نیروی اصلی ما در این ستیز، این همین ایمان است، این بصیرت است، این آگاهی است، این پایبندی عمیق به قضیه و موضوعات ما، به حق ما، با این آمادگی ما برای جانفشانی، به این صبری که حد و مرزی ندارد، که امروز پدران، مادران، همسران و فرزندان و دختران و خانواده‌های شهدا آن را بیان کردند. و همچنین درود می‌فرستیم، درود فراوان برای ملت اسطوره‌ای، افسانه‌ای که نظیر ندارد در این جهان، به مردم غزه، به اهالی غزه که ما دیدیم در مانیتورهای تلویزیون، دیدیم که چگونه یک مرد بیرون می آید، یا یک زن بیرون می آید، یا یک کودک بیرون می آید، از زیر آوارها بیرون می آید، خانهش ویران شده، خانوادش شهید شدن و فریاد می زند و می گوید که هرچی که ما تقدیم کردیم فدای مقاومت است، فدای اقصاص، فدای فلسطین است. اینجاست، اینجاست نیروی اصلی، اینجاست ملتی که زبان الکن است و بیان الکن است، قلم ناتوان است که بخواد تعبیر کند و بیان کند از عظمتش و از قدرتش و از ایمانش و از پایداریش و صبرش. و همچنین چیزی که میبینیم الان در کرانه باختری، جانفشانی ها، پایداری، صلابت و در همه میدان ها و حوزه های جغرافیایی. ای برادران و خواهران، امروز من بیشتر صحبتام متمرکز خواهد شد که بر همین اوضاع فعلی که ببینیم چی شده است، موضوع خودمون را بیان کنیم و ببینیم چی کار خواهیم کرد و مسئولیت ها را هم ببینیم و ببینیم آینده چه خواهد شد. البته چیزی که ارتباط به لبنانی ها دارد، فضای لبنان و خیلی مسئله عدید، حالا صحبت خواهم کرد و اشاره خواهم کرد که نیاز به صحبت‌های مفصلی هست که انشاءالله بعداً خواهم گفت. اما در آغاز باید بگویم که اولا درود بفرستم برای همه کسانی که همبستگی کردند، تظاهرات کردند، فریاد زدند، تایید کردند، کمک کردند، پشتیبانی کردند در کل دنیا، چه دولت‌ها، چه عربی اسلامی یا آمریکای لاتین یا همه ملت‌ها، همه موازی که اتخاذ شده، مخصوصا درود بفرستیم بازوان عراقی و یمنی که وارد شدند در قلب این ستیز وارد شدند. ای برادران و ای خواهران، چرا حوادث و پیشینش چه بود؟ 7 اکتبر چی شد؟ چرا به اونجا رسید؟ و عملیات طوفان الاقصی چی شد که کلید خورد؟ خب حالا من صحبت خواهم کرد اما مختصر، چرا که باید یاد بشود، چرا باید بر اساس اون مبنا قرار بگیرد. همه می دانند، شما هم می دانید، دنیا می داند که آلام فلسطینی ها بیش از 75 سال دیگه نیاز نیست من دوباره حالا تاریخ را بگویم و نقل کنیم تکرار کنیم. اما اوضاع سالهای اخیر در فلسطین اشغالی واقعا سخت بود، مخصوصا با این حکومت افراطی احمق و کودن و متوحش در اسرائیل. خب 4 تا موضوع هست که فشار آورد به فلسطینی ها. اولین موضوع پرونده اسراست. هزاران اسیر زنان و مردان و کودکان فلسطینی در زندان های اسرائیلی به سر میبرند. بعضی ها سالهای طولانی است زندان، بعضی ها هم مریضند و حتی نزدیک به مرگ رسیدند و کسی هم نیست که اصلا کاری بکند. با این حکومت افراطی و با این وزیرهای احمقشون شروع کردن فشار را بیشتر کردن به اسرا و خانواده‌هاشون و لذا بعد انسانی اینها خیلی سخت‌تر شد. موضوع دوم موضوع قدس شریف است و مسجد الاقصی است. با آنچه که مخصوصا در ماه‌های اخیر حوادثی که دیده و در هفته‌های قبل از 7 اکتبر و طوفان الاقصی، همچنین اینها هم بی سابقه بود، این حوادث هفته‌های سرزمین‌های اشغالی. سوم محاصره غزه. نزدیک 20 سال نامحاصرند، بیش از 2 میلیون انسان اونجا دارن زندگی میکنن در یک محدوده جغرافیایی تنگ و در یک شرایط زندگی سخت. کسی هم کاری نمیکرد در این جهان برای اونها. موضوع چهارم چالش هایی که کرانه باختری باش روبرو شد، از همچنین این شهرکسازی های جدید که همین حکومت افراطی کلید زده بود در هفته های اخیر، اضافه بر و افزون بر آن عملیات های قتل و تخریب خانه ها، همین 4 موضوع خیلی فشار آورد در وهله اخیر و بر جنبش های مقاومت در فلسطین. و هیچ کسی هم در این دنیا سوال نمی کنه، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه سازمان همکاری اسلامی و نه اتحادیه عرب، نه اتحادیه اروپا، هیچ کدوم از این سازمان ها و ارگان های جهانی معروف کاری نکردن، بلکه موضوع فلسطین و آنچه در فلسطین اتفاق مفتاد و همه این پرونده ها و موضوعات اصلا فراموش شده بود، در حاشیه بود و در آخرین اهتمامات آنها بود که اصلا اگه شاید هم نباشه در لیست آنها. اما در مقابل میبینیم که سیاست دشمنان روز به روز تنش و چالش و افزایش پیدا میکرد و ظلمشون بیشتر میشد و خارتر میکردن مردم فلسطین رو. پس لابد یه کاری باید میشد، یه حادثه ای باید اتفاق میفتاد که این رژیم را یه تکونی بدهد و اینکه حامیان آنها را یه گوشمالی بدهد، مخصوصا در واشنگتن و لندن، و تمام این پرونده ها را باز کند و دوباره نمایان کند و برگرداند دوباره موضوع فلسطین اشغالی را به افکار عمومی برگرد و این ملت مظلوم را دوباره به جهان نشان بدهد و مقدساتی که هر روز تهدید می شود دوباره باید مطرح می شد، که دوباره تیتر اول باید می شد. لذا عملیات جهادی بزرگ عظیم 7 اکتبر کلید خورد، عملیات طوفان الاقصا، و این عملیات دیدیم که مجاهدان گردانهای عز الدین قسام انجامش دادن، رضوان الله علیه عز الدین قسام و برخی از جنبش های مقاومت هم مشارکت کردند در باریکه غزه. این عملیات طوفان الاقصا، خب پس این پیشینه این عملیات، این یک نکته. بریم سر اصل مطلب. این عملیات بزرگ و وسیع و گسترده، اولا تصمیمش کاملا 100% فلسطینی بود و اقدامش و اجراش 100% فلسطینی بود. خب بله، صاحبان این عملیات این رو مخفی کرده بودن، حتی از برخی از جنبش های دیگری که در غزه بودن، حالا بماند برخی کشورها یا محور و مقاومت، و این بالاخره این سکرت بودن و اسرارآمیز بودنش توانست آن را به این موفقیت برساند، چرا که شگفتانه و غافلگیری را به خوبی نشان داد، برخلاف برخی ها که صحبت ها میکنن. خب حالا میبینیم که الان جنگی که هست، برخی ها میخواهن تضعیف روحیه کنن یا فتنه انگیزی کنن، برخلاف این صحبت ها که بعضی ها میگویند این در واقع مخفی بودنش ما را ناراحت نکرد و محور مقاومت را اصلا مطلقا ناراحت نکرد که ما نمیدونستیم، بلکه همه ما تبریک گفتیم و آفرین گفتیم، چون که طبیعی است برای موفقیت یک عملیات و هیچ تأثیری منفی بر ما نخواهد داشت و نداشته و بر هیچ تصمیمی هم نخواهد گذاشت که یک گروهی یا جنبشی در محور مقاومت میخواهد در آینده بگیرد. برعکس، این اقدام و این کار عمل کرده مقاومت فلسطین تأکید کرد بر هویت اصلی سیتیز و اهداف و راه را بست بر دشمنان و منافقان و فتنه انگیزان که بخواهند تحریف کنند یا وارونه کنند، مخصوصا وقتی که صحبت میکنند میکردند که روابط جنبش های فلسطینی با گروه های منطقه‌ای، حالا چه در لبنان، فلسطین، هر جا که باشن، وقتی یک جنگی براه میافتاد، حالا یه جایی مثلا میگم بله مرتبط است با برجام، پرونده هسته ایران، نمیدونم مذاکرات ایرانی اروپایی است، مربوط است به مذاکرات ایرانی آمریکایی است، در خدمت اهداف ایران در منطقه است. آقا جان، اینا میخوان موضوع رو پرت کنن، منحرف کنن، اینا همش تزویر و دروغ است. نبرد طوفان الاقصا از همین تصمیم فلسطینی خودشون و اقدام فلسطینی 100% خودشون، و به شما بگویم و هیچ کسی هم نمیدانست، ثابت میکرد که این ستیز 100% فلسطینی است، برای فلسطین و برای موضوعات فلسطین است و برای محور فلسطین است و برای ملت فلسطین است و هیچ ارتباطی با پرونده های منطقه‌ای یا بین المللی یا مشکلات دیگری اصلا ربطی ندارد. و این حادثه همچنین تأکید میکند مصداقیت آن چیزی که ما قبلا میگفتیم در سالهای گذشته، تا بفهمند دوست و دشمن بفهمند. خب متاسفانه برخی ها نمیخوان بفهمن این حقایق را، چرا که تصمیم جنبش های مقاومت در نزد فرماندهان خود مقاومت است. جمهوری اسلامی ایران از روزی که امام خمینی قدس سره این انقلاب را برپا کرد تا الان که امام خامنه ای حفظه الله، تا الان که این انقلاب وجود دارد؟ حمایت میکند، کمک میکند علنن روز روشن تمام جنبش های مقاومت در لبنان، فلسطین و منطقه، اما هیچگاه هیچ فشار یا هیچ توصیه‌ای به اینها نکرده است و هیچگاه از فرماندهانشون چیزی نخواسته است مطلقا. چیزی که در قبل اتفاق افتاده و چیزی که در طوفان اقصا راه به راه افتاد تأکید میکند این حقیقت را. و کسی که بخواهد چیزی دیگه ای بخواند و بخواهد، شاید در آینده اتفاقاتی هم بیفتاد، باید بفهمد، بداند که کسانی که صاحب تصمیم هستند خود فرماندهان و اهل مقاومت و مجاهدین مقاومت هستند و خادم اهداف خودشون و قضیه اساسی و واقعی خودشون هستند. ای برادران و ای خواهران، موضوع سوم، این حادثه و آنچه که بازتابش خواهد شد. خب در لبنان حالا ما نمیتونیم الان صحبت کنم، 7 اکتبر همه دیدیم، در تلویزیون ها و مانیتورها همه دیدیم. یک عملیات قهرمانانه بود، شجاعانه بود و ابتکار عمل خیلی دقیقی بود، خیلی عظیم و بزرگی بود. باید همه براش درود بفرستن. به خب این چه کار کرد؟ منجر به چه چیزی شد این عملیات؟ منجر شد که به ایجاد و احداث یک زلزله در درون رژیم اشغالگر، زلزله‌ای که زلزله امنیتی، نظامی، سیاسی و روانی و نتایج و بازتابهای راهبردی، موجودیتی، ماهوی و خواهد گذاشت آثارش را در زمان فعلی و در آینده این رژیم. و هر کاری کرد این حکومت دشمن در این یک ماه تقریبا گذشته، هر کاری کرد و در هفته ها و روزهای آینده، نخواهد توانست، نمیتونه مطلقا که تغییر کند از نتایج و بازتابهای و آثار این طوفان الاقصا را چیزی کم کند، راهبردیش یا تاریخیش بر این رژیم اشغالگر و بر آینده ستیز با این اشغالگران. و نشان داد خیلی از حقایق را که باید ما بدانیم، همه هم باید بدانند و بر اساس آن مبنای ما باشد. اما حالا نفعات فعلا، حالا در همه اوقات نتایج بازتاب ها و آثار این آثار بزرگ و عظیم این عملیات طوفان الاقصا خیلی وقت میخواهد، الان شاید مجال نباشد، ان شاء الله بعدا مفصل صحبت میکنم. اما مهمترین نکته نشان داد که سستی، ضعیفی و واقعا سستر از لانه عنکبوت و خانه عنکبوت هستند، واقعا سستر هستند. من در برخی از رسانه های صهیونیستی خواندم، گفته بودند که اسرائیلی ها خودشون ایمان آوردند، خودشون دیگه بیشتر از حسن نصرالله ایمان آوردند، که اسرائیلی ها بیشتر دارن ایمان و یقین پیدا کردن که اسرائیل سستر از لانه عنکبوت است. و این حقیقتی است، ثابتش کرد همین عملیات طوفان الاقصا. خب خیلی شتاب زده کرد آمریکایی‌ها، رئیسش، وزراشون، جنرالاشون، برای که بیاین این رژیم را بگیرن که بیشتر از این متزلزل نشود، دوباره نفس تازه کنه این رژیم و دوباره بیدار بشه از این غافلگیری و دوباره بیست سر پای خودش و بتونه ابتکار عمل را به دست بگیره. و هنوز نتوانسته. به شما بگویم ابتکار عمل دست اونها نیست، پشتیبانی، حمایت و کمک با همه ابعادشون تقدیم کردن. خب این حادثه، عملیات و این شتاب زدگی آمریکایی‌ها برای در آغوش گرفتن اسرائیلی‌ها و کمکشون و حمایتشون نشان داد که چقدر سستی و ضعف این رژیم را از روزهای اول ببینید تصور کنید که روزهای اول در برابر این باریکه محاصره شده غزه، حکومت دشمن از روز اول نیاز پیدا کرد که ناوهای آمریکایی بیاید که به دادش برسند در دریای مدیترانه برای حمایت هم روحیه‌ای، معنوی و پشتیبانی نظام. ناوهاشون اومدن. خب پس ارتشتون کو؟ پس سلاح هواییتون، نیروی هواییتون کجاست؟ کو اسرائیلی که همیشه افتخار میکرد بزرگترین ارتش منطقه است؟ حالا باید ناوهای آمریکایی بیایند، هواپیما ببر که به شما یکم توان بدهند.